داری مجله زمام کار زرخونه منگل برندی کبی.
تشکر از شما فریبا جان، خستن نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی و شامتان خوش. مسئولین حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات را نگران کننده می خوانند. استیضای رئیس عمومی امنیت ملی بابولسی جرگه، سفر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به چین و دیدار رئیس استخبارات مرکزی امریکا با رهبر کوریای شمالی. با تفصیلی موضوعات برمی گردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
نخست سر خط چند خبر. مشاور امنیت ملی افغانستان سفر 3 روزه‌اش را به چین امروز آغاز کرد. انفجار ماین در کندار جان یک قمندان پلیس سرحدی را گرفت و رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش تا 2 ماه دیگر شاید انتخابات خواهد بود. تفصیل خبرها. مشاور امنیت ملی افغانستان راهی چین شد. دفتر شورای امنیت ملی میگوید انیف اتمر امروز چهارشنبه به دعوت رسمی وان کشان معاون رئیس جمهور چین به آن کشور سفر کرد. قادر شاه سخنگوی شورای امنیت ملی در صحبت با رادیو آزادی در مورد هدف سفر آقای اتمر به چین گفت:
به جریان این سفر در رابطه با حمایت و پشتیبانی از پروسس و مبارزه علیه تروریسم، همکاری های منطقوی و همچنان بهبود روابط اقتصادی، در این بحث ما میخواییم که حمایت حکومت چین را به دست بیاره.
به گفته قادرشاه، آقای اتمر در سفر 3 روزه‌اش به چین با مقام های سیاسی و نظامی آن کشور دیدار خواهد کرد. مقام های امنیتی ولایت قندار کشته شدن قمندان قطعه واکنش سری پلیس سرحدی ولایت را در اثر انفجار ماین چسبکی تایید کردن. متی الله هلال معاون قمندانی امنی قندار به رادیو آزادی گفت:
افغان
او میگوید در این انفجار جانان افغان شهید شده و همچنان 3 سرباز دیگر زخمی شدند. زخمی شدگان به شفاخانه منتقل شدند و وضعیت آنها قناعت بخش می باشد. گروه طالبان با ارسال یک پیام به رسانه ها مسئولیت انفجار را به عهده گرفته است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان سربریدن یک پسر زیر سن در ولایت جوزجان از سوی داعش را عمل جنایتکارانه و غیر انسانی خوانده است. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت:
هیچ نوع توجیه ندارد، اگر ما دلایلش داریم، هیچ نوع توجیه و هیچ نوع دلیل را نمیپذیره چون این اعمال فجیعانه صورت میگیرد، ولو هر عمل مجرمانه ای که انجام داده بوده باشد. و هیچ وجه هیچ نوع قوانین چون مجازات برای طفل 11 ساله پیشبینی نمی کنند و هیچ نوع توجیه قابل پذیرش نیست.
مقام ها در جوزجان گفتند یک کودک 11 ساله ناوقتی یک شنبه از سوی جنگجویان داعش در ولسوالی درزاب این ولایت به قتل رسید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عمله بر یک مرکز ثبت نام در ولایت غور را نگران کننده خوانده است. افراد مسلح روز گذشته بالای یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات حمله کرده 3 کارمند این مرکز و 2 پلیس را با خود بردند. این رویداد در اومه شهر فیروزکو رخ داد. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در این مورد بر رادیو آزادی گفت:
کمیسیون نگران است. این مسئله را ما طوری جدی تعقیب میکنیم همراه مسئولین امنیتی وزارت داخله، با مسئولین ولایت غور و با اعضای شورای ملی که در از ولایت غور هستند که به این رسیدگی شد.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. اکنون هم از منطقه و جهان. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه انتخابات زودنگام را در کشورش اعلان کرد. پیش از این ماه نوامبر 2019 میلادی تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در ترکیه اعلان شده بود. اردوغان امروز گفت که ترکیه به شدت نیاز به رژیم اجرایی دارد. به گفته رئیس جمهور ترکیه، پس از صحبت با دولت باقچلی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه تصمیم را سازی انتخابات زودنگام را اتخاذ کرده است. رئیس جمهور آمریکا تایید کرد که مایک پامپیو رئیس اداره استخبارات مرکزی و نامزد وزارت خارجه این کشور با کیم جونگ هون رهبر کره شمالی دیدار کرده و در آن روی برگزاری یک نشست سران دو کشور بحث شده است. به گفته دونالد ترامپ این دیدار هفته گذشته صورت گرفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز همچنان گفت که واشنگتن و پیونگ یانگ در حال انجام گفتگوها به بلندترین سطح بودند. آقای ترامپ در یک نشست با شینزو آبی صدر اعظم ژاپن در ایالت فلوریدا آمریکا دیروز گفت:
We've also started talking to North Korea directly.
میگوید ما همچنان مذاکرات مستقیم را با کره شمالی آغاز کردیم. این مذاکرات در سطوح بسیار بالا انجام شده است. من معتقدم که حسن نیت وجود دارد و بسیار چیزهای خوب در حال شکل گرفتن است. پیش از این رئیس جمهور آمریکا در واکنش به آزمایش راکت‌های بالستیک از سوی کره شمالی هشدار داده بود که گزینه نظامی علیه پیونگ یانگ روی میز قرار دارد. و خبر اخیر این که انفجار در یک ماشین طیاره مسافربری در ایالات متحده آمریکا جان یک مسافر را گرفت. طیاره مسافربری که امروز از میدان هوایی لارگاردیا در نیویورک راهی میدان هوایی دالاس در تکساس بود، در اثر آتش گرفتن یکی از ماشین‌هایش مجبور به نشست اضطراری در ایالت فلادلفیا شد. انفجار در ماشین این طیاره به بخش‌های از بال و بدنه آن که 149 سرنشین داشت آسیب رسانده. در این حادثه یک خانم 43 ساله در گذشته است. مقام ها گفتند این حادثه در اثر مشکل فنی با وقوع پیوسته. پایان سرویس خبری.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان مجله خبری خواهید شنید. مسئولین حمله بر یک مرکز ثبت نام رای دهندگان انتخابات را نگران کننده خواندند.
کمیسیون نگران است. این مسئله را ما طور جدی تعقیب می‌کنیم با مسئولین امنیتی.
استیضاحیه رئیس عمومی امنیت ملی با ولسی جرگه.
ما به خاطر شامل کردن یا مشخص کردن روز استیضاح روز دوشنبه و چهارشنبه را برای گذاشتیم.
سفر مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری افغانستان به چین، در حالی که حدود 7000 مهاجر افغان از ترکیه اخراج شدند، وزارت‌های مرتبط با این موضوع اظهار بی‌خبری می‌کنند. این موضوع نماینگر چیست؟
حکومت افغانستان وقتی مرتباتی مثلا میترسه و جزئیات ارائه نمیکنه، قطعا ماده 50 قانون اساسی نقض میشه و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات.
دیدار رئیس استخبارات مرکزی آمریکا با رهبر کره شمالی، رئیس جمهور آمریکا در مورد چی میگوید؟
We've also started talking to North Korea directly. We have had direct talks at very high levels, extremely high levels.
با سلام دوباره و شامتان خوش شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته که حمله بالای یک مرکز ثبت نام رای دهنده های انتخابات در ولایت غور اونا را جدا نگران ساخته. در این حال شماره از اعضای ولسی جرگه میگن که حمله بالای مرکز ثبت نام رای دهنده ها در ولایت غور نشان دهنده ای است که پروسه ثبت نام با مشکلات جدی امنیتی مواجه می باشه. فرشتن دا جزئیات داره.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید با آنکه نهادهای امنیتی از تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان اطمینان دادند، اما حمله مخالفین مسلح بالای مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت غور آنان را جدا نگران ساخته است. سید حفیظ الله هاشمی کمیشنر این کمیسیون روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی با آنکه وضعیت امنیتی را نگران کننده دانست، اما گفت روند ثبت نام با کامیابی پیش می‌رود.
کمیسیون نگران است. این مسئله را ما طور جدی تعقیب میکنیم با مسئولین امنیتی وزارت داخله، با مسئولین ولایت غور و با اعضای شورای ملی که در از ولایت غور هستند که به این رسیدگی شد.
روز سه‌شنبه هفته جاری مخالفین مسلح بالای یک مرکز ثبت نام رای دهندگان در منطقه غلامان در شهر فیروزکوی ولایت غور حمله کرده و 5 تن را با خود بردند. بر اساس معلومات مسئولان محلی ولایت غور، در میان افراد ربوده شده 3 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و 2 پلیس شامل هستند. از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان به خاطر انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها، این اولین حمله بالای مرکز ثبت نام رای دهندگان می باشد. وزارت داخل افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما پیش از این مسئولان امنیتی از تامین امنیت روند ثبت نام رای دهندگان اطمینان داده بودند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، با فرستادن پیام به رادیو آزادی از حادثه غور ابراز بی‌خبری کرده، اما تاکید نموده است که طالبان از برگزاری انتخابات جلوگیری می‌کند. بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، در جریان 4 روز بیش از 76,000 تن ثبت نام کردند که 20,000 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهد. در کنار نامنی‌ها در روند ثبت نام رای‌دهی، بی‌اعتمادی مردم در این پروسه نیز از جمله مشکلات عمده صدرای این روند خوانده می‌شود. برخی از اعضای ولسی جرگه می‌گویند رویداد ولایت غور نشان دهنده این است که روند ثبت نام رای‌دهندگان با مشکل جدی مواجه است. عبدالستار خواصی، یک تن از اعضای ولسی جرگه، در این مورد می‌گوید:
نامنی اثرات بخیر
دیر دی. تاثیر نامنی ها زیاد محسوس می شود، چنانچه که روز گذشته بالای مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت غور حمله شده و کارمندان آن را ربودند. این مسئله یک تهدید بزرگ برای کارمندان کمیسیون انتخابات می باشد.
در این حال اعضای ولسی جرگه افغانستان روز چهارشنبه در نشست عمومی این جرگه نیز به خاطر رویداد ولایت غور بالای کمیسیون انتخابات انتقاد کرده و گفتند که این کمیسیون بدون آمادگی کامل پروسه ثبت نام رای دهندگان را آغاز کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
محمد حنی فتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان، به چین رفته. ای که برای چی رفته تا لحظات بعد به شما میگیم، ولی حال گزارش در مورد رئیس عمومی امنیت ملی. قرار است معصوم سانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان، بر اساس فیصله کمیته رؤسای ولسی جرگه چهارشنبه هفته آینده از سوی ولسی جرگه استیضاء شود. همکارم نظیفه محبوبی جزئیات دارد.
پس از بحث و اختلاف نظرها میان اعضای ولسی جرگه، سرانجام کمیته رؤسای این جرگه فیصله کرد که معصوم سانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی، را به این جرگه استیضاء کنند. عبدالرؤوف ابراهیمی، رئیس ولسی جرگه، در نشست عمومی روز چهارشنبه فیصله کمیته رؤسا را در پیوند به استیضاء رئیس عمومی امنیت ملی چنین اعلام کرد:
به خاطر شامل کردن یا مشخص کردن روز استیضاء، روز دوشنبه و چهارشنبه را برای گذاشت. ما افتیم کسایی که روز دوشنبه کسی که طرفدار هست به کارت سبز و برای چهارشنبه کارت سرخ، 7 کارت سرخ بالا شده، 4 کارت سبز بالا شده. در روز دوشنبه 4 کارت سبز، در روز چهارشنبه 7 کارت سرخ که جمع میشه 11 کارت. اینجا به علاوه یکم تقدیم اینا برای روز چهارشنبه شامل اجنده شده.
این در حالی است که از 3 هفته به این سو بحث ها در پیوند به استیضاء آقای سانکزی در این جرگه ادامه داشت. پیش از این ولسی جرگه در 8 ماه حمل سال روان در واکنش به افزایش ناامنی ها وزیران داخله، دفاع و رئیس عمومی امنیت ملی را به نشست استجوابیه این جرگه فراخوانده بود، اما آقای سانکزی آنچه مصروفیت کاریش عنوان کرده بود به این نشست حضور نیافت و برای معاونش نیز از سوی این جرگه اجازه صحبت داده نشد. با این همه معصوم سانکزی، رئیس عمومی امنیت ملی، به تاریخ 18 ماه حمل و شنبه هفته گذشته در نشست استجوابیه این جرگه حضور یافت و پس از پرسش‌ها بر اساس خواست آقای سانکزی و با اکثریت آرای نمایندگان مردم نشست سیری اعلام شد. حال شمار از نمایندگان مردم در ولسی جرگه اما فیصله کمیته رؤسا از بهر استیضاء رئیس عمومی امنیت ملی را خلاف اصول و غیر قانونی می خوانند. سایمه خوگیانی، یکی از این نمایندگان، در این باره می گوید: در کمیته رؤسا ما با اکثریت گفتیم که این موضوع را در اجنده شامل نسازند، اما باز هم شما 5 تن به خواست خود نشسته و فیصله غیر قانونی و غیر اصولی می کنید و این موضوع را در اجنده شامل می سازید. در این میان اما شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه اوضاع ناامن را نگران کننده میخوانند و به شمول رئیس عمومی امنیت ملی تمامی مسئولان امنیتی را در پیشبرد کارهایشان ناتوان میگویند.
در حالی که موضوع استیضای رئیس امنیت ملی در ولسی جرگه امروز سر و صداهای را ایجاد کرده بود، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان راهی چین شد. محمد حنیف اتمر بر اساس دعوت رسمی معاون رئیس جمهور چین عازم او کشور شده. همکارم ستار فروخ با قادر شاه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان صحبت کرده و نخست ازش در مورد آجندای سفر آقای اتمر به چین پرسیده.
مشاور امنیت ملی جناب محمد حنیف اتمر سفر رسمی اساس دعوت معاون رئیس جمهور مردم چین با آن کشور سفر نمودند و قرار است که در جریان این سفر آقای اتمر با رئیس کمیته سیاسی مرکزی چین، وزیر امور دولت در چین و همچنان بعضی از مقامات بلندپایه چین به شمول مشاور امنیت ملی دیدار کنه گفتگو نماید.
آقای قادرشاه، بحث‌های مشاور امنیت ملی افغانستان با مقام‌های چین روی کدام مسائل متمرکز خواهد بود؟
به جریان این سفر در رابطه با حمایت و پشتیبانی از پروسه صلح، مبارزه علیه تروریسم، همکاری‌های منطقه‌ای و همچنان بهبود روابط اقتصادی در این بحث ما میخواییم که حمایت حکومت چین رو به دست بیاریم.
انتظار حکومت افغانستان از چین در زمینه همکاری با پروسه صلح افغانستان چی است؟ چی همکاری در این قسمت چین کرده میتواند؟
خب شما میبینیم که پاکستان نفوذ داره به طالبان و همچنان جای مسئول داره در پاکستان و در پالوی از این چین بر پاکستان نفوذ دارد و توقع ما است که چین با پاکستان قناعت بده تا از پروسه صلح پشتیبانی کند.
قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان بود. با مسائل مربوط به امنیت میمانیم. اخیراً رسانه‌های بین‌المللی از اعزام دوباره نیروهای موین امریکایی به افغانستان گزارش دادن، البته به هدف کمک با قوای افغان برای ایجاد ثبات در کشور. بعد از نشر امی گزارش‌ها، شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگن که فعالیت این نیروها به نفع این کشور است. خالد پشتون، یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت که در کنار عملکرد نیروهای بحری آمریکا بر ضد مخالفین مسلح، باید فشارها بر پاکستان هم بیشتر شود. نسیم شفق جزئیات دارد.
گزارش‌ها درباره آغاز ماموریت تازه نیروهای بحری آمریکا در افغانستان واکنش‌های متفاوت را در این کشور به همراه داشته است. شماری از اعضای ولسی جرگه عملکرد این نیروها در برابر مخالفان مسلح دولت را مهم می‌دانند و می‌گویند که آنان می‌توانند مناطق از دست رفته را دوباره تصرف کنند. خالد پشتون، یک عضو کمیسیون دفاعی این جرگه، روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که ماموریت تازه نیروهای بحری آمریکا در افغانستان یک نیاز است، اما وی میگوید که فشارها بر پاکستان نیز باید افزایش یابد.
قوتای بحری آمریکا که به افغانستان میآید، تحرکات زیادتر میشود، به نفع مردم افغانستان است. در آوردن صلح خیلی کمک میکند، لیکن با پالوی این کار اگر جامعه بین المللی فشارهای جدی خود در مملکت پاکستان زیادتر نسازن، اونا را زیر فشار نگیرن، ما فکر نکنم که تنها رای نظامی برای بهبود امن و ثبات به افغانستان پیدا بکنند.
روزنامه واشنگتن پست به تازگی گزارش داده است که نیروهای بحری آمریکا شامل ماموریت جدید در افغانستان شدند و این ماموریت تصرف دوباره مناطقی است که حالا در کنترل طالبان مسلح قرار دارد. در این گزارش همچنان آمده است که حالا طالبان در 56% خاک افغانستان فعالیت دارند و نیروهای مارین یا بحری آمریکا که درباره ارقام آن چیزی گفته نشده، ماموریت تصرف این مناطق را به پیش خواهند برد. اما واشنگتن پست گفته است که این نیروهای بحری آمریکا در جنگ رویارویی شرکت نخواهند داشت، بلکه با نیروهای امنیتی افغان در سرکوب ساختن مخالفان مسلح دولت همکاری خواهند کرد. اما شماری از کارشناسان امنیتی افغان میگویند که بهترین راه برای سرکوب مخالفان مسلح در افغانستان تقویت نیروهای امنیتی افغان است، نه به گفته آنان مأموریت جدید نیروهای بحری امریکا. محمد آگل مجاهد یکی از این کارشناسان:
چی خوب است که به عوض آمدن سربازای آمریکایی نیروهای امنیتی افغانستان هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت بالا برود. آمدن آمریکایی‌ها یک بهانه به دشمن میشه. ضرر سیومش کشورهایی که در منطقه فعال هستند و مخالفت با آمریکا دارند، اینا هم جنگ‌های نیابتی علیه آمریکا را در افغانستان شدت میدن و تروریست‌ها را دیگه هم تقویت میکنند.
سال گذشته نیز یک گروه 300 نفری نیروهای بحری امریکا در ولایت ناآرام هلمند جابجا گردید تا نیروهای امنیتی افغان را در جنگ با مخالفان مسلح دولت بهتر یاری رساند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در حالی که حدود 7000 مهاجر افغان از ترکیه اخراج شدند، وزارت‌های مرتبط با این موضوع، البته وزارت داخله، خارجه و مهاجرین افغانستان، در مورد این موضوع اظهار بی‌خبری می‌کنند. همکارم آرزو قیاسی جزئیات دارم.
بر اساس گزارش‌ها این افغان‌ها از طریق ایران به گونه غیرقانونی وارد ترکیه شده که از سوی پلیس آن کشور بازداشت و به افغانستان فرستاده شده‌اند. این رسانه‌ها نوشته که مسئولین ترکیه این افغان‌ها را در مدت 3 هفته از ولایت‌های مختلف آن کشور گرفتار کرده و در 9 پرواز به افغانستان بازگشتانند. اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، وزارت خارجه و وزارت داخلی افغانستان در مورد اظهار بی‌خبری می‌کند. حفیظ الله میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کدام تفاهمی در مورد با وزارت مهاجرین و عودت کنندگان صورت نگرفته است. ما این اقدام را تایید کرده نمی‌توانیم. اما برخی هموطنان ما هستند که به گونه غیرقانونی از راه ایران به ترکیه می‌روند و از ترکیه به شکل یک کشور ترانزیت استفاده می‌کنند و از آنجا خودشان را به کشورهای اروپایی می‌رسانند.
آقای میاخیل افزود که به تازگی هیئت افغانی به ترکیه رفته تا در کنار موضوعات دیگر روی مسئله مهاجرین افغان مقیم ترکیه نیز بحث کند. رسانه‌ها به نقل از بخش مهاجرین وزارت خارجه ترکیه نوشتند که تعداد این مهاجرین به 6846 تن میرسد. وزیر داخلی ترکیه همچنان گفته که روند اخراج این مهاجرین ادامه خواهد داشت و در آینده 10,000 مهاجر فاقد اسناد قانونی را نیز به افغانستان خواهند فرستاد. این موضوع را با وزارت داخله افغانستان در میان گذاشتیم. اما نجیب دانش، سخنگوی این وزارت، در مورد میگوید که آنان در مورد بازگشت مهاجرین با حکومت ترکیه هیچ نوع تفاهم نامه ای را امضا ننمودند و از موضوع ابراز بی‌خبری میکند.
در مورد بازگشت مهاجرین و یایی که کدام تفاهم نامه داشته باشیم، وزارت داخله هم چیزی نداره. این مربوط به ما نمیشه و کار وزارت داخله نیست. متاسفانه ما چیزی نداریم در مورد اخراج مهاجرین و یا بازگشتشان از ترکیه.
سخنگوی وزارت خارجه هم موضوع را به وزارت مهاجرین و عودت کنندگان محول می نماید. این که آیا این مراجع مربوط واقعاً در مورد اطلاعات ندارند و یا هم این که نمی خواهند اطلاعاتشان را به دسترس رسانه ها قرار بدهند، خلوتگر، رئیس اداره حمایت از رسانه های آزاد، یا نه در پاسخ می گوید:
حالا که اینا میاین و میگن که در جریان مثلا نیستن، حکومت افغانستان وقتی مصوباتی مثلا میترسه و جزئیات ارائه نمیکنه، قطعا ماده 50 قانون اساسی نقض میشه و همچنان قانون دسترسی به اطلاعات.
آقای خلوتگر در حال روی ارائه اطلاعات به رسانه ها تاکید دارد که سال گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور در مراسم تجلیل از روز جهانی آزادی مطبوعات به تمامی نهادهای مربوطه هدایت داد تا در خصوص ارائه اطلاعات با رسانه ها همکار باشند.
از جنجال های مهاجرین افغان در ترکیه میریم به وضعیت مهاجرین در کل در یونان. محکمه عالی اداری یونان حکم صادر کرده که به مهاجرین در این کشور اجازه داده شود تا در سراسر این کشور آزادانه حرکت کنند و گشت و گذار کنند. این حکم میتونه فشارها را در کمپ های مزدحم مهاجرین در جزایر مختلف یونان کمتر بسازه. سید سمی عباس جزئیات دارم.
یک منبع عدلی یونان روز چهارشنبه اظهار داشت این حکم شورای دولتی یونان تنها بر پناهجویان عملی می شود که بعد از این به یونان می روند و بر 15,000 پناهجویی که قبل از این در جزایر این کشور جابجا شدند قابل اجرا نیست. ازدحام بیش از حد در کمپ های مهاجرین که ماها انتظار بررسی قضیه پناهجویی خود می باشند سبب شده است که بعضی وقتا پناهجویان به اعتراض و خشونت دست بزنند. روز سه شنبه ستا پناهجوی افغان به خاطر اینکه یک هموطنشان به بیماری قلبی مبتلا شده و به شفاخانه منتقل گردید، در جزیره لسباس یونان دست به تظاهرات اعتراضی زدند. حکومت یونان سعی دارد تشنج را در جزایر لسباس، خیوس، ساموس، لیروس و کاس در سواحل شرقی بحر ایجن کاهش دهد، مخصوصا حالا که موسم سیاحت و توریسم است. مقامات محلی از چند وقت به این سو در این مورد برای آتن اعتراض نموده و تلاش های دولتی را برای توسعه ظرفیت این کمپ ها متوقف ساختند. تا حال تنها به مریضان، افراد آسیب پذیر و خردسالان که همراه ندارند اجازه داده شده است که قبل از تکمیل پروسه پناهجویی جزایر را ترک کنند. مقامات به گروه های بزرگ پناهجویان اجازه نمی دهند که به خاک اصلی یونان داخل شوند و ادعا می کنند که این عمل می تواند قاچاقبران انسان را تشویق نماید که تعداد دیگر پناهجویان را به اینجا انتقال بدهند. یک منبع آگاه که در این موضوع معلومات کافی دارد و نخواست نامش ذکر شود، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است حکومت یونان باز هم تلاش می کند تا راه‌های قانونی را برای استثناء گذاشتن در این حکم هم باز نماید. یک منبع وزارت مهاجرین یونان گفته است این حکم را بررسی می کند و خودش مقررات را برای این موضوع ترتیب داده است. این وزارت اظهار می دارد این مقررات قرار است تا ختم ماه جاری توسط پارلمان یونان تصویب شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که مایک پومپئو رئیس CIA و نامزد وزارت خارجه آمریکا با کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی دیدار کرده. این در حالی است که ترامپ ایره هم گفته که در دو ماه آینده خودش هم با کیم جونگ اون ملاقات خواهد کرد. ستار فروغ جزئیات دارم.
دیدار میان مایک پومپئو و کیم جونگ اون روز سه‌شنبه نخست توسط روزنامه واشنگتن پست گزارش داده شد. در گزارش آمده است که پومپئو در یک دیدار سری از کره شمالی در جریان تعطیلات آخر هفته ایستر با رهبر کره شمالی ملاقات کرده است. سپس خبرگزاری رویترز و روزنامه نیویورک تایمز هم گزارش دادند که مایک پومپئو و کیم جونگ اون با هم دیدار کردند. دیدار پومپئو با کیم تلاش برای تنظیم ملاقات میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رهبر کره شمالی به حساب می آید. ملاقات نامزد وزارت خارجه آمریکا و رهبر کره شمالی از سال 2000 میلادی به این سو اولین گفتگوی مستقیم مقامهای بلندپایه آمریکا و کره شمالی است. مادلین البرایت وزیر خارجه پیشین آمریکا در سال 2000 با کیم جونگ ایل پدر رهبر فعلی کره شمالی ملاقات کرده بود. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن و پیونگ یانگ در حال انجام گفتگوها به بلندترین سطح بودند. ترامپ این سخن را دیروز در جریان ملاقات با شینزو آبه صدر اعظم ژاپن در فلوریدا گفت.
ما همچنان گفتگوی مستقیم را با کره شمالی آغاز کرده ایم. ما گفتگوهای مستقیم در سطح بسیار بالا داشتیم. سطح خیلی بالا. من واقعاً باور دارم که اراده بسیار خوب وجود دارد. چیزهای بسیار خوب در حال اتفاق افتادن است.
صدر اعظم ژاپن از جرأت رئیس جمهور دونالد ترامپ که توافق کرده است تا با رهبر کره شمالی دیدار کند ستایش کرد. رئیس جمهور آمریکا گفت که 5 محل برای ملاقات تاریخی میان آمریکا و کره شمالی مد نظر است. دونالد ترامپ ابراز امیدواری کرده است که این ملاقات ظرف 2 ماه آینده صورت بگیرد. ترامپ گفت که این ملاقات احتمالاً در اوایل ماه جون و یا اگر همه چیز به خوبی به پیش برود، پیشتر از آن انجام خواهد شد.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنیدین. من زرغون منگل استم. زیاد زیاد تشکر که با ما بودین.
رادیو ایدان روشن بانین و روی میم واج رادیوی درست 30 ثانیه بعد 35 ثانیه بعد رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش. خداحافظ.